قال الله تبارک و تعالی فی کتابه فلولا فضل الله و رحمته علیکم و ان الله تواب الرحیم. و قال فی آیت اخرى ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب حکیم. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی عنایت کنیم. کلمه فضل در قرآن مجید 104 بار مورد استفاده قرار گرفته است و شکلها و قالبهای گوناگون دارند. و در 26 جای قرآن خداوند رحمت خودش را مطرح می کند با تعبیر و رحمته یا و رحمتهی یا به رحمتهی، که در اکثر مواردی که این دو کلمه ذکر شده اند خداوند فضل و رحمت را به نوعی مرتبط با یکدیگر قرار داده. اما از اون جایی که یکی از عوامل بسیار مؤثری که در آیات قرآن مجید به عنوان عامل قبولی توبه انسانها به درگاه خدا مطرح شده است، عامل فضل و رحمت خدا و معنایش این است که اگر بنا باشه خداوند متعال توبه انسانها را بپذیرد، 5 عامل باید به وجود بیان تا زمینه پذیرش توبه انسان توسط خدا فراهم بشه. عامل اول تقوا و خیشتنداریه. عامل دوم عامل تسبیح و پاک کردن خدا از هر گونه عیب و نقصی. عامل سوم استغفار و طلب آمرزش از خدا کردن. عامل چهارم واسطه قرار دادن خدا و پیامبر برای اینکه انسان را ببخشند و پیغمبر طلب آمرزش برای انسان کند. عامل پنجم مسئله فضل خدا و رحمت او هست. حالا در این بحث مربوط به فضل و رحمت خدا، اول یه مقدمه کوتاهی رو من بیان بکنم که انسان‌ها در مقام اولیه همشون به صورت عمومی از همه نعمت‌های بزرگ الهی دارن استفاده می‌کنن. هوا نعمتی است که محدود نیست، همه دارن ازش استفاده می‌کنن. آب، زمین، گیاهان، و اگر بخوایم یکی یکی شماره کنیم واقعا تعداد بسیار عظیمی از نعمتهای خدا برای بندگانش جنبه عمومیت داره، همه دارن ازش استفاده میکنن، اعم از مسلمان و مشرک و کافر. اما بعضی از نعمتها را خداوند به همه کس نمیدهد. باید در اون کسی که میخواد این نعمت ویژه نصیب او بشود شرایط مطلوبی به وجود بیاد، به تعبیر ما قابلیت درش ایجاد بشه تا اون نعمت خاص توسط خداوند در اختیار او گذاشته شود. این قابلیت گاهی در خود انسان به صورت مستقیمه، یعنی خودش یه آدمی است که ارزش پیدا میکند تا این نعمت نصیب او بشود. گاهی دیگران عاملن که انسان اون لیاقت درش به وجود بیاد. در صورت اول همه انسان‌ها باید خدا را حمد و ستایش بکنند و از نعمت‌هایی که بهشون داده قدردانی و عمل بیارند. اما در نعمت‌های خاص افرادی که نعمت خاص بهشون داده شده باید بیشتر خدا را مورد حمد و ستایش قرار بدن. به قول ما از اونها انتظار هست که توجه بیشتری به این لطفی که خدا بهشون کرده داشته باشن. حالا در 104 جای قرآن خدا به شکل‌های مختلف فضل خودش را نسبت به بندگان، نسبت به موجودات مطرح می‌کنه و در بعضی از موارد آن می‌فرماید این فضلی که من نسبت به بندگان خودم روا داشتم به خاطر این بوده که بشر قدر خودش و مرا بدونه. گاهی جاها می‌فرماید به ما فضل الله بعضهم على بعض، خداوند بعضی رو بر بعض دیگر برتری داده، فضیلت به معنای برتری بالاتر قرار داده است. علتش اینه که شاید در وجود اون فردی که خدا فضیلت بهش داده یه زمینه‌های بسیار مناسب و شایسته‌ای برای درک این فضیلت ایجاد شده و انسان نباید غافل باشه از این مسئله. به عنوان مثال عرض می‌کنم این که انسان در یک خانواده‌ای به دنیا بیاد که پدر و مادرش شیعه بودند، شیعه زاده است انسان، چقدر قیمت داره؟ اگر خدا اینا خواسته در یک خانواده مشرک آدم به دنیا می آمد تا قبل از آنی که به سن بلوغ برسه که معلوم نبود در چه وضعیتیه، هرگز لطف خدا ممکن بود شامل حالش اصلا نشود. به حد بلوغ که رسید وظیفه داره بره تحقیق کنه درباره یکتاپرستی و خدا رو بشناسه. حالا یه آدم مشرک تا میاد بگرده و راه یکتاپرستی رو پیدا کنه شما ببینید چقدر مانع سر راهشه. وقتی آدم توی خانواده شیعه به دنیا آمده باشه مثل اینه که یه میان بر زده است، زمینه های زیادی درش فراهمه که بتواند به راحتی یکتاپرستی را پیدا کنه. چون میدونیم که در بحث اصول دین ما نمیتونیم تقلید کنیم، حتما باید با تحقیق مسئله رو پیگیری کنیم. روی همین جهت وقتی یه انسانی تو یک خانواده صالح به دنیا اومد چقدر پایه های خیر براش فراهمه، این یک نعمتیه که باید ما اون رو از فضل الهی بدونیم و قدرش باید دانسته بشود. اگر خدای ناکرده ما در یک خانواده سنی به دنیا می آمدیم، آیا واقعا به همین اندازه که الان خوشنودیم خوشنود بودیم؟ بیاید برید زندگی اونها رو ببینید و بعد از آنی که بعضیشون میان و تشیع رو انتخاب میکنن، آدم میشینه باشون صحبت میکنه، عملا خودشون میگن، میگن ما حالا که وارد زندگی با اعتقاد به تشیع شدیم فکر میکنیم که زندگی قبلی ما دقیقا مثل این بود که تو یک لجنزار داریم زندگی میکنیم، هیچی برای ما دیگه الان قابل قبول نیست از اون زندگی. آیا این جای قدردانی نداره؟ در این 26 آیه‌ای که خدا میفرماید فضل با رحمت در کنار یکدیگه قرار میگیره عجیبه. حالا بعضی از آیاتشو من بد نیست براتون بخونم، نکته های ظریفی در این آیات دیده میشه که ما باید بشناسیم خداوند متعال به سادگی چیزی را به کسی نمیده. قابلیت خیلی مهمه. حالا اینکه شما در قالب کلمه توفیق از جانب خدا میدونید یک بحث، خود این موجود اگر قابلیت درش نیاد اون توفیق هم شاملش نمیشه. در سوره مبارکه بقره آیه 64 میفرماید فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود یقین بدونید از ضرر داده ها و ضرر کننده ها می شدید، زندگیتون مملو و از ضرر می شد. در سوره بقره آیه 105 می فرماید والله یختص برحمتهی من یشا والله ذو الفضل العظیم، هم رحمت در اینجا آمده هم فضل. می فرماید خدا هر کسی رو که بخواهد رحمتش را شامل حالش می کنه، عمومی نیست رحمتهای مخصوص الهی. این که عرض کردم دقت می خواد، اگر ما باران رو رحمت الهی بدونیم یه رحمت عامه، همه دارن ازش استفاده می کنن، اما بعضی از رحمتهای خدا عمومی نیست. خدا می فرماید به هر که بخوام اون رحمتم رو شامل می کنم، یعنی گاهی باران میاد اما توی منطقه میاد که نفعی به انسانهای مؤمن نمی رسه، چون قابلیت درشون نیست که اونجا بهشون چیزی داده بشه، میره در یه منطقه دیگری می بارد. یا برعکس توی منطقه‌ای که همه مؤمنن معتقدن خدا رو قبول دارن، می‌بینید خداوند لطف می‌کنه باران رحمتش رو می‌فرستد برای اینا گشایش میشه، همین باران برای یه عده دیگری میشه نقمت، همون بارانه سیل میاد نابودشون می‌کنه. رحمت است در عین حالی که نقمته، برای مؤمن رحمت برای کافر نقمته. سوره آل عمران آیه 74 یختص برحمتهی من یشا والله ذو الفضل العظیم، این نکته قشنگه که اگر خدا فضل به کسی بکنه محدود فضل نمی کند، بسیار گسترده و وسیع از فضل الهی به بندگان خودش. چرا؟ چون ما این که تنگ نظریم، ما این که دیدمون بسیار کوچکه و فکر میکنیم که اگر خواستیم به کسی کمکی بکنیم باید خیلی دست و تو بریم. بله؟ اگر دست و دلبازی خواستیم نشان بدیم، یه جایی خواستیم انفاق زیاد بکنیم، هم خودمون طاقتمون رو نداریم طاقتش رو، و هم دیگران طاقت ندارن که ببینن. بعضی ها دارن، به اندازه دارا بودنشون هم دست و دلبازن. یه اون مثلا در یه جلسه وقتی میگه من 10 میلیون تومان پول میدم، همه تعجب میکنن، اوه 10 میلیون تومان داد، در حالی که اگر بخواد نزد خودش بشینه فکر کنه و اون ثروت انبوهی که خدا بهش داده 10 میلیون در برابر اون چیزی که دارد مثل 1000 تومانیه که یه آدم معمولی بخواد در راه خدا بده، اینقدرانی پیش چشم ما خیلی میاد. ما میگیم خداوند اگر فضل به بندگان خودش میکنه بسته به عظمت خودشه، ذوالفضل العظیم است، به حدی فضائل رو نصیب میکنه که اصلا نشه تصورشو کرد از این همه وسعت. خب حالا اگر لطف خدا شامل حال ما نمیشد، اگر این فضل و رحمت رو خدا نصیب ما نمیکرد، چی میشد؟ در سوره مبارکه نساء آیه 83 میفرماید ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگه خدا بهتون توجه نمی کرد، رحمتش شامل حال شما نمی کرد، همه شما مردم دنبال شیطان می رفتید و از شیطان تبعیت می کردید، الا قلیلا، یه عده کمی دون بودید که واقعا میموندید و از شیطان پیروی نمی کردید. کجا خدا فضلشو در حق بندگانش به حد بسیار بالا انجام داد؟ اونجایی که به زبان شیطان جاری کرد الا عبادک منهم المخلصین. اگه اینا نگفته بود همه به دنبال شیطان حرکت می کردن. به زبانش جاری کرد که بگو الا عبادک منهم المخلصین. خب خیلی از بندگان خدا از روی اخلاص واقعا خدا رو عبادت میکنن، نماز رو برای خدا میخونه، روزه رو برای خدا میگیره، خوش اخلاقی برای خدا میکنه، قدم برای خدا برمیداره، باعث میشه که این از تبعیت شیطان در امان بمانه. عاملش کیه؟ خود انسان. اما کی داره این فضل رو به انسان میکنه؟ خدا. این که من فکر کنم خدا کاری به کار من ندارد و من خودم باعث شدم که دنبال شیطان نرم، نه، اگه خدا این قدرت رو به من نمیداد نمیتونستم تبعیت از شیطان رو رها کنم. به پیغمبر در همین سوره نساء آیه 113 خطاب میکنه و میفرماید پیغمبرم ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفت منهم ان یضلوک. خیلی عجیبه، اگه خدا به رحم نمی کرد و تفضل خدا شامل حالت نمی شد، یه عده از اینا کمر همت می بستن برای اینکه به هر قیمتی تمام شده تو رو از راه بدرت کنن. یعنی آمدن دیگه، گفتن باید دست برداری، حالا با تهدید، با تطمیع، با نمیدونم انواع حیله ها آمدن که پیغمبر را از تبلیغ دین منصرف کنند. خدا میفرماد اینقدر خدا به تو فضل داد، رحمت خودش شامل حال تو کرد که اینا نتونن بیان تو را از مسیر دین خدا خارجت بکنن. تو باورت آمده بود خدا را، نتونستن گولت بزنن. در سوره اسراء آیه 57 خدا میفرماد انسان مؤمن اونیه که و یرجون رحمته، امیدوار به رحمت خدا باشه. یعنی اگه آدم مایوس از رحمت خدا شد، بله، فضل خدا رو از دست میده، ضررش بیش از هر چیزیه. در سوره کهف آیه 16 میفرماید ینشر لکم ربکم من رحمته، شما از هر طرف که برید خداوند رحمت خودشو داره بر سر شما میریزه، همه جا تحت نفوذ رحمت بی‌منتهای خدا هستید. حالا بعضی از آیات که من گفتم 26 تا آیه با این تعبیرها هست و بعضیش واقعا نکته های قشنگ داره، مثل این که میفرماید اگر این رحمت شامل حال شما نمیشد لمستکم فیما افستم فیه عذاب عظیم، عذاب شاملتون میشد. در یک جا میفرماید رحمت خدا باعث نزول باران شد. در یک جا میفرماید اگر عذاب رو خدا از شما برطرف میکنه به خاطر رحمتشه. اگر میبینید کسی از یاری خدا بیرون زده میشه و خدا دیگه کمکش نمیکنه به خاطر اینی که نتونسته رحمت خدا رو شامل حال خودش بکنه. و در یک جا میفرماید گاهی آدم به یأس و ناامیدی کشیده میشه، تو اوج ناامیدی توجهش به رحمت خدا جذب میشه، اونجاست که خداوند انواع کمک های خودش رو شامل حال این بنده خودش میکنن. تا میرسه به اینجا، حالا این نکته ای که دلم میخواد یه مقداری بیشتر مورد توجه قرار بدیم در سوره مبارکه حدیده. آیه 28 سوره حدید دو سه تا مطلب داره که ما با توجه به این که امشب شام جمعه و متعلق به وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریفه، میخوایم این آیه رو مطلع قرار بدیم، ببینید دریای بی‌منتهای رحمت خدا چه میکنه واقعا. الله اکبر. میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مردم، ای انسانهایی که ایمان به خدا آوردید، از خدا و عذاب الهی پرهیز کنید، از عذاب خدا بترسید. و آمنوا برسوله، ایمان به پیغمبر خدا هم بیارید. اگر این دوتا کار رو شما کردید، تقوا، ایمان به پیغمبر، یعتکم شفلین من رحمته، خداوند دو برابر معمولی که به بندگان خودش رحمت شامل میکنه شامل شما از رحمت خودش میکند. یعنی به خاطر خودداریتون و به خاطر ایمانی که به پیغمبر آوردید خدا دو برابر رحمتش شامل حال شما میکنه. و یجعل لکم نورا یمتمشون به، یه کار دیگه هم میکنه، نه که آدمی که جاهل، آدم گمراه، مثل آدم کور میمونه، مثل کسی میمونه که تو تاریکیه. خدا میفرماید به برکت همین ایمان به خدا و خیشتنداری که آدم انجام میده، خدا یه روشنایی پیش چشم او قرار میده، یعنی قرآن را میاره تو زندگیش. وقتی آدم با قرآن رابطش برقرار شد، هر عملی میخواد انجام بده از چی کمک میگیره؟ از قرآن. قرآن کیه؟ کلام خداست. انسانی که با کلام خدا ارتباطش رو برقرار کرد، تاریکی ها و سیاهی های زندگیش تبدیل میشه به روشنایی. و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم، یه خطاهایی ممکنه ازتون سر زده باشه، خدا اون خطاها را هم میبخشد. و الله غفور رحیم، خدا غفوره، بسیار بسیار آمرزنده است و مهربانه. یعنی درسته که شما به خودتون حتی بد میکنید و گاهی وقتا قدر خودتون رو نمیدانید و ممکنه یه جوری عمل بکنید که از رحمت خدای خود فاصله گرفته بشه، اما بدونید که اگر به خدا روی آوردید، عوض این که خدا مثل دیگران به شما نعمت بده، یعتکم کفلین من رحمته، یعنی چه؟ سادش میکنیم، میگیم خداوند متعال انسان متقی و انسانی که به پیغمبر خدا واقعا ایمان آورده رو غرق در دریای رحمت و فضل خودش میکند. با همین دوتا یه روشنایی براش قرار میده، از گناهش هم میبخشد. چرا آدم میاد یه همچه زمینه به این خوبی را که این همه میتونه در زندگیش اثر مثبت داشته باشه رها میکنه؟ چرا ایمان به خدا نمیاره؟ چرا پیغمبر را اونطوری که باید قبول نمیکنه تا این همه لطف و رحمت خدا شامل حالش بشه؟ حالا بعضی از چیزها رو خدا در قرآن میفرماید که اینا فضلهای ما به بندگانمونه. اینو دقت بکنید، بعد یه نکته ظریفی دارم اونم یه مقداری باید روش توضیح داده بشه. در آیات قرآن علم چیزیست که خدا میفرماد فضله و از جانب من به شما داده شده. آدم عالم علمش از کی داره؟ از لطف خدا داره. از فضل خدا آدم علم پیدا میکنه. تصورشو بکنید، اگر آدم یه آدم جاهلی بود، هیچ جاهلیش نبود، داریم در جامعه خیلی ها را که هیچ گونه اطلاعاتی ندارن. علم یعنی به معنای سواد نمیخوام بگم، چون خیلی ها ممکنه سواد نداشته باشن اما علم داشته باشن، آگاه باشن. بعضی از افراد رو خدا یه عنایت ویژه بهشون میکنه، اینا اطلاعات عمومی عجیب و خوب دارن، در همه زمینه‌ها مطلب دارن، فهمیده عمل میکنن ولو سواد نداشته باشه. یه بند خدایی رو دیشب من باش چند دقیقه نشستم، شروع کردم صحبت کردن، دیدم از هر دری که صحبت میشه این مثل این که آسینش یه 70-80 تا مطلب دم دست داره، جلد 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 این مطالب رو میگه. یه مقداری نگاه بهش کردم، گفتم که امشب الحمدلله رو دوری و انگار بناس به این که کم نیاری، هر سوالی میکنیم یه 10 تا مطلب داشته باشیم. یه جمله قشنگی گفت، گفت آقا گاهی وقتا خدا یه تفضلاتی با آدم میکنه که آروم آروم این تفضلات میشود، اما وقتی جمع میشه یه دنیا میشود. گفتم چطور؟ گفت من یه زمان علاقه عجیبی داشتم، وقتی میرفتم پای منبرها مینشستم سعی میکردم لطائف و نکته های مهمی که توی بحث میاد اینا رو تو ذهنم بسپرم. سواد چندانی هم نداره که بنویسد و نگه داره و نمیدونم یادداشت بکنه. گفت هی اینا رو چکار میکردم؟ برای دیگران میگفتم. یه مطلب و وقتی 10 بار 20 بار 50 بار برای افراد میگم، این دیگه تو مغز خودم میمونه، دیگه نمیره از مغزم. یه جاهایی وقتی یه کلمه میاد یادم میاد، مثلا فرض کنید مرحوم آقای هرندی اینو گفت، مرحوم آقای هسته‌ای اینو گفت، مرحوم آقای سهری اینو گفت، اینا میاد تلا هم قرار میگیره، کم نمیارم. و اون لطفی که خدا به من کرده که در دوران جوانی پا خیلی از گوینده ها نشستم، حالا دارم ازش استفاده میکنم. راست میگفت، چون هر مطلبی رو که میگفت آدم گاهی به ذهنش نمیاد. خیلی بعیده که 10 تا 20 تا مطلب راجع به یه موضوع آدم از افراد مختلف همزمان تو ذهنش جا بگیره و بخواد ازش استفاده کنن. گفتم علم کار خداییه، خدا به همه کس نمیده، آگاهی مال ما نیست که من برم مطالعه بکنم بفهمم، نه. گاهی وقتا خدا میخواد آدم یه چیز رو بفهمد، این فضل الهیه. 2، ثروت رو میفرماید فضلیست که ما به بندگانمون میکنیم. یادمونه زمان سابق واقعا مردم معتقده به این چیزا بودن، بالا سر در خانهش نوش هازا من فضل ربی، اینو خدا به من داد، من کیم؟ من زحمت کشیدم و من کار کردم؟ نه، خدا این خانه را به من داده، خدا این ماشین رو به من داده، خدا این علم رو به من داده. اگر آدم خدا را واسطه یه فیض به خودش بدانه، هر چه به او داده بشه قدرش رو میدانه. درست؟ میفرماد ثروت فیض الهی است. دیگه چی؟ ولایت و دوستی و محبت اهل بیت عصمت و طهارت جز به فضل خدا امکان پذیر نیست. تا زمانی که خدا قابلیت در آدم به وجود نیاورد، عشق و مهر و ولایت به اهل بیت عصمت و طهارت در آدم به وجود نمیاد. بعضی قابلیت این که ولایت درشون را پیدا کنه ندارن، دست و پا میزنه ولی به جای اینه بند نیست، نمیشه. اما بعضیا چرا؟ این زمینه وجودشون یه قابلیت درشه، میاد به طرف اهل بیت، میاد به طرف امام حسین، میاد به طرف امیرالمومنین، یه جاهای یه لطفایی هم بهش میکنن، این محبت تو دلش ثابت میشه. حالا که ثابت شد باید مواظب باشد، چون هر کجا، این نکته‌ای که عرض کردم خیلی مهمه اینجاست، هر کجا از جانب خدا به انسان فضلی شد یا رحمتی از جانب خدا شامل حال انسان شد، در نگهداری این لطف و رحمت خدا آدم باید خیلی حواسش رو جمع کنه. سادهش اگه بکنیم میگیم به دست آوردن پول کار ساده ایه، اما نگهداری و درست استفاده کردنش کار هر کسی نیست. پولگیر خیلی ها میاد، اما خیلی ها واقعا با مال همه چیزشون رو از دست میدن، همه چیزشون رو میدن. مقام ممکنه از جانب خدا به خیلی ها داده بشه، وای بر اون کسی که قدر مقام را ندونه. ولایت و محبت یه نعمتی نیست که به این سادگی بشه از کنارش گذشت. وقتی خدا میفرماید و اتممت علیکم نعمتی، این کدوم نعمته؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. آیا غیر از مسئله روز عید غدیر خم و ولایت امیرالمومنینه؟ اینو چرا ما دست کم میگیریم؟ تمام ترین نعمت خدا اون وقتی که آدم ولایت اهل بیت رو پیدا میکنه و عشق به این خاندان درش به وجود میاد. باید مواظب به این باشه. خدا میدونه چقدر دشمن داره این یه دونه نعمت، یه لحظه ازش غافل بشین وقتی که ضربه ها بر آدم وارد میشه. یه تعبیری دارم، این تعبیر اختصاصی، البته واقعیت اینه که از کس دیگری نشنیدم. مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه یه جمله داشتن، میگفتن و شیرین این جمله خیلی دقیقه، میفرمودن گاهی خدا به انسان فضل میکند، رحمتش شامل حال آدم میکنه، تفضل میکنه به انسان، اما بشر به خاطر اینکه قدر ناشناسی میکنه فضل خدا را تبدیل میکنه به فضله. خیلی عرض عجیبی ها. خدا بهش فضل کرده، علم بهش داده، قدر علم رو نمیداند. همون علمی که از جانب خدا فضل بود بهش داده شده بود میشه فضله. یه دیگه بزرگ 10 من 20 من برنج شما فرض کنید بپزن، بعد که میخوان بکشن، حالا پخته همه چیزش آماده، میان بکشن ببینن یه دونه فضله تو این برنجاست، چیکار باید بکنن؟ تمام این دیگ برنج باید خالی کنن، میدیم نمیدونم به فلانی که عقل نداره بخوره، میدیم به حیوانات بخورن، چه می... نه، میفرماد حرامه حتی خورانیدن این غذای حرام به حیواناتی که مستقیم و غیر مستقیم آدم از گوشتشون استفاده میکنه. فضل از جانب خدا آمده، علم خدا داده که باش خدا را بپرستی. وقتی کجش کردی میشه فضله، همون علم میشه به ضرر جامعه. آدم دچار غرور میشه، دچار تکبر میشه، دچار انحراف در جامعه میشه، مردم رو به انحراف میکشونه. این میشه چی؟ میشه فضله. این بده. تفضل خدا رو برمیگردونه، ازش بدتنی استفاده رو میکنه. خدا مال به آدم میده، چقدر افراد ما سراغ داریم که خدا به شکلهای مختلف درهای رحمت خودشو به روی اینا باز کرده، تجارتشون گرفته، پولدار شدن، وضع زندگیشون خوب شده. خوب که پولها نصیبشون شد یه فضلش میکنن، یعنی پولا میندازن در مسیر گناه، میشه فضله، ارزش جذبه وقت. بابا من میخواستم به تو فیض برسد، تو چرا جلو فیض گرفتی؟ چرا این چیزی که بهت دادم در راه خلاف ازش شروع کرده استفاده کردن؟ چرا؟ آیا واقعا ما همه فضلهای خدا را به معنای واقعی ازش استفاده میکنیم؟ در زمان ما کدوم یک از فضائلی که خدا به ماها داده میتونه با فضیلت دوستی و محبت وجود نازنین و مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برابری بکنه؟ عشق به امام زمان کم چیزیه؟ آیا واقعا ما قدر این علاقه به امام زمان رو میدونیم؟ اگه بنا شد ما دعای حضرت رو در حق خودمون بخوایم داشته باشیم، شما میبینید صریح امام زمان میفرماید ما شما رو فراموش نمیکنیم. پس چرا ما خدا را، چرا ما امام زمان رو به این راحتی فراموش میکنیم؟ وقتی میخوایم اللهم کل ولیک بخونیم، بله حواسمون همه جا هست غیر اون که داریم صداش میزنیم، میگیم خدایا با امام زمان ما باش. آیا واقعا اگر بریم تو وجود خودمون کاری که یقین داشته باشیم قلب مقدس امام زمان عجل الله فرجه الشریف ازش راضیه داریم انجام میدیم؟ کارامون مورد رضایت امام زمانه؟ خب یه فضل الهی، قدر امام زمان ما اونطوری که باید نمیشناسیم. اگه قدر شناس نعمت وجود امام زمان سلام الله علیه بودیم، آن به آن لحظه به لحظه باید نگذاریم این رابطه با امام زمان قطع بشه. خدایا این رابطه قلبی ما با امام زمان رو نگذار قطع بشه. یه ارتباطه. کلمه ربط در قرآن مجید وقتی به کار میره، ربطنا علی قلوبهم، یعنی قلبه که باید به امام زمان وصل بشه. اگه یه جایی دیدید وقتی نام امام زمان، وقتی نام امیرالمومنین اهل بیت میاد، احساس شادی میکنید، خوشحال میشید از این که شما اینا رو دوستشون میدارید، به خدا قسم یه نعمت غیر قابل تصوره. به این زودی از دستش ندید، مراقبش باشید، مواظبش باشید، یه امانته، نگذارید از دستمون بگیرن. حالا دشمن چیکار داره میکنه؟ دست آسین رو بالا کردن، به هر قیمتی تمام بشود این ولایت و دوستی اهل بیت از ما بگیرن. نکنه به جایی برسیم که تو روایت میفرماید صبح مردم از خانهشون میان بیرون در حالی که قلبشون مملو و از عشق و ایمان به خدا و ولایت اهل بیت علیهم السلام، شب وقتی به خانهشون میرن همه چیز رو از دست دادن، دارن کار میکنن دشمنان ما، یه جوری موذیانه دارن فعالیت میکنن و یه جوری دارن مردم رو تشویق میکنن، تحریک میکنن که از دو حساب نداره، علنا داره تبلیغ میکنه. اگه امام زمانی وجود داره، بله، و اگر امام زمان هست، چرا گذاش مثلا فرض کنین حرم امام حسن عسکری بوم درش منفجر بشود؟ اگه امام زمانی وجود داشت چیکار می‌کرد؟ به قدرت خود چلو انفجار بمب رو میگرفت. حالا شما هر چی بخوای حالیش کنی که مظلومیت اسلام به اینه که طبق جریان‌های طبیعی پیش برن و به همه چیز ما بتونیم برسیم. اگه مسئله اعجاز باشه که چیز مهم میگیر نمیاد. بله امام زمان سلام الله علیه میتونن با یه اشاره تمام اونهایی که در سر تا سر کره زمین دشمنشون هستن رو چیکار کنن؟ از بین ببرن. اما این هنره؟ همین کار رو باید بکنن؟ بله امام حسین علیه السلام قدرتش رو خدا میداند داشت. اگر اشاره میکرد به اینایی که در روز عاشورا بودن در کربلا که همشون بمیرند والله میبردن، امر امام است، نافذ، قدرت داره، به نتیجه میرسد. اما امام میخواد عادی مسائل مطرح بشه، شاید اونایی که خوابند بیدار بشن. وقتی حر ابن یزید ریاحی در میگرده هنره، وقتی یه انسانی بعد از هزار اندی سال مظلومیت امام حسین براش ثابت میشه و میگه آقا من از قلب شما رو دوست میدارم، یه ارزش. ارزش به این نبود که امام اشاره کنن همه جزده میره. امیرالمومنین باید کارش به جایی برسد که بیاد بره سرش رو تو چاه بکنه و درد دلهاش رو به چاه بگوید. تا یه زمانی مردم به فکر بیفتن مگه جامعه چقدر سخت بوده زندگی درش که امام شخصیتی مثل امیرالمومنین بره سرش رو بکنه تو چاه و درد دل کنن. حکومت حکومت اسلامی بود، یعنی ظاهرش این بود که در رأسش افرادی قرار گرفته بودند که دم از خلافت پیغمبر می زدن، ولی کاری کردند که امیرالمومنین شب و روز کارش اشک ریختن و گریه کردن در مصیبت هایی بود که درش برش وارد شد. خدایا به مقام امام زمان نعمت ولایت اهل بیت عصمت و طهارت از ما نگیر. خدایا دلهای ما را مملو از عشق به فضیلت هایی که به ما داده قرار بده و فضائل تو از ما دریغ نکن. السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام ما بر امام جواد که تا لحظه آخر عمر لبان مبارکش تشنه بود، ام الفضل ملعونه نامش ام الفضل، اما خدا میداند هیچ گونه فضلی از او صادر نشد. دستور داده بیان پشت درب حجره ای که امام در او بود کف بزنند، سر و صدا کنند، کسی صدای امام رو نشنبه. یکی از کنیزان دیگه طاقت نیاورد، رب یه ظرف آبی آورد، ام الفضل گرفت روی زمین ریخت، گفت میخوام جواد با لب تشنه جان بده. شاید بنا بود آقا تأثی کنن به جد غریبشون ابا عبدالله که تا لحظه آخر هی صدا می زد اسخونی شربتم من الما، یعنی بیایید و یه جرعه آب به لبهای خشک من برسانید.